مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
ممنونم از این که وقت به من دادین. همونجوری که خدمتتون گفتم، یه مرد 40 ساله هستم، از اردبیل عراق مزاحمتون میشم. البته برای کار اینجا هستم، ساکن اینجا هستم الان.
چه مدتی است اونجایی؟
2 ساله اینجا هستم، در خدمتتون هستم.
بله.
2 ساله بعد برای کار، خدا رو شکر موقعیت کاریم هم خوب هست اینجا. شغل خوبی دارم، موقعیت کاریمو زحمت کشیدم براش تا به اینجا رسیدم. تقریبا 1 سال پیش از طریق خواهرم با دوستش که یه خانمی باشن 35 سالش هم هستش آشنا شدم و برای آشنایی رفتم ایران و تقریبا طبق فرمایش شما که باید حضوری باهاشون صحبت بکنم، حدود 70 ساعتی ما با هم از طریق اطلاع خانواده هاشون با هم مثلا دیدار داشتیم. بعد خب با خانوادهشون صحبت کردم و ایشون هم یه خانم 35 ساله هستن، از یه خانواده 6 نفره، یعنی 4 تا بچه دارن. خودشون بچه یکی مونده به آخر هستن. 2 تا برادر دارن، 2 تا خواهرن.
وقت چی خوندن ایشون؟
ایشون فوق لیسانس هستن، مهندسی نفت خوندن، منم خودم مهندس کامپیوتر هستم.
بله.
بعد خوشحال میشم شما یه سری سوالا بپرسین که شروع بکنم در مورد خودم بیشتر توضیح دادن. اگه لطف
نه، فقط همینقدر که شما خودتون فرزند چندمید و آیا قبلا ازدواج کردید یا نه؟
نه، من قبلا هم ازدواج نکردم، فرزند آخری خانواده 7 نفره هستم. بعد همین هستش. و بعد که پارسال این موقعیت پیش اومد، من رفتم ایران باهاشون صحبت کردم، ولش 70 ساعتی با هم وقت گذروندیم. بعدش هم که دوباره از طریق تصویری اینجا که بودم، چون کارم هم اینجا بود، موقعیت کارم اینجا زیاد نمیتونستم ایران برم، کم کم آشنا شدیم با هم و دیدم تفاهماتی با هم داریم. و اولین شرطی هم که باشون گذاشتم این بود که من اینجا زندگی میکنم، یعنی برای کارم باید شما تشریف بیاریم اینجا. ایشون هم بچه کرد هستن، یعنی من خودم اصلیتم کرده، ولی چون از بچگی تهران بزرگ شدم و خواهرم هم کرد ساکن هستن، با خانواده ایشون آشنا شدم.
اون وقت شما اونجایی که هستید، زبانی که هست عربی و کردیه یا چیزی یا
کردی هست، انگلیسی هست، عربی هست، ولی من چون به کردی و فارسی و تا یه حد نسبتا کمی به انگلیسی مسلط هستم، ولی خب خانمم انگلیسیشون کامل بود و خب اینجا دوستای ایرانی زیاد داشتیم. من اولین شرطی گذاشتم این بودش که من اینجا زندگی می‌کنم، محل کارم اینجاست. خانمم گفت هیچ مشکلی ندارم و تقریبا 6 ماه پیش ما با هم عقد کردیم. این صحبتایی که بود با هم آشنا شدیم. بعد ایشون برای اینکه بتونن کار اقامتشون رو درست بکنن بعد دو ماه عقدمون گذشت، من البته قبل از اینم تاکید بکنم چون من خواستم خانوادهشون اول موقعیت اینجا رو ببینن، چون اینا ترس داشتن از موقعیت عراق، برادرشون رو دعوت کردم به عراق، اومدن قشنگ محیط رو دیدن، محیط کارم رو دیدن، محیط شهر رو دیدن، همه اینا رو دیدن و گفتم خواهشن اینو با چشم باز ببینید که من اینجا زندگی میکنم، این موقعیت همه. و برادرشون رفتانه برایشون توزن، چون از نظر این هم نمیتونستم خودشون تشریف بیارن، از نظر خانوادهشون گفتم مثلا مشکلی هست اینا مفیدن این اتفاقی نهید و نمیتونیم دخترمون رو بفرست این برادرشون رو برادر بزرگشون رو بزرگ کنن. ما تقریبا 5 ماه پیش با هم عقد کردیم و بعد اون 2 ماه یه عقد کرده بود آوردمش اینجا و خونه اجاره کردم و وسایل خونه رو کامل کردم. ایشون اومدن اینجا، خب در روز اول براشون سخت بود، کم کم به محیط اینجا عادت کردن. 3 ماه پیش من
ببخشید شهری که شما درش هستید جمعیتش چقدر عزیز؟
3 میلیون نفره.
اون وقت چقدر سنگ الان آرومه یا اینکه به خاطر آنچه که مربوط به حوادث اخیر خاورمیانه است اونجا هم برخوردا و درگیریای هست؟
اصلا و ابدا آقای دکتر، اینجا امنیت کامله، یعنی خود من شخصا عاشق اینه شدم که اینجا اینقدر امنیت هست. شما مثلا دارم میگم برای نمونه در ماشین تو باز بذاری حتی اگر کلی پولم پیش باشه یک نفر بر نمیداره، اینقدر امنیت هست اینجا. آرامش و امنیت کامل.
از نظر سیاسی هم برخورد و درگیری نیست؟
اصلا و ابدا.
و کسانی که اونجا هستن بیشتر سنی هن یا شیعه هستن؟
سنی هستن، ولی خب عربای شیعه هم اینجا زیاد هستن. تنها چیزی که اینجا نیست مسئله مذهب خدا رو شد، چون من خودم اهل تسنن هستم، خانمم شیعه هستن، ولی روز اول که رفتم با خانواده‌شون آشنا بشم همه چیز رو بهشون گفتم، گفتم من سنی هستم، گرد هستم، گفتم ما انسانیت برام مهم، خدا رو شد یه خانواده فرهنگی هم هستن، از این من خوشحالم که این خانواده فرهنگی هستن، خیلی راحت با این مسئله برخورد داشتن، چون پدرشون انسان دنیا دیگه ای هست و گفت من با کردها و سنی‌ها برخورد داشتم، هیچ مشکلی ندارم از این نظر.
خب میفرمودی.
خب بعد 3 ماه که دیگه کار اقامتشون رو جور کردم، ایشون تشریف بردن ایران، قرار شد ما عید مراسم عروسیمون باشه. همین که تشریف بردن ایران شروع کردم به بهونه گیری، به بهونه گیری آی من اونجا رو دوست ندارم، آی اینجوری غربت نمیتونم تحمل بکنم. خلاصه اون حس اعتمادی که من داشتم واقعیت
آقای دکتر از بین رفت. آیا واقعا اتفاق و حادثه ای هم در زمانی که ایشون اونجا بودن افتاد؟
اصلا و ابدا آقای دکتر، من تمام شرایط یک زندگی کامل اینجا براشون تامین کردم.
نه متوجه هستم. نه نه حالا وارد اون جزئیات نشید. این تغییر عقیده و نظر رو از برای چی میدونید شما که ایشون رو کمی میشناسید؟
آقای دکتر ایشون تا اونجایی که من بدونم و شناختی که ایشون پیدا کردم، ایشون اولش همه چیز رو چشم بله اینجوری قبول دارم، بعد که میشینه فکر میکنه میبینه اون چیزی که گفته رو قبول نداره، بس باز داره از اون نظر.
اوکی.
الان هم دقیقا مشکل من با ایشون همین هستی دیگه، به اینجا رسید که خواهرم و فرستادم خدمت خانوادهشون که بگم که من عروسی رو کنسل نکردم، چون من حتی تالار همه مراسم رو داشتم از طریق برادرم و خواهرم تأمین میکردم که انجام بشه برای رزرو بکنیم. گفت حالا عجله نکنیم، فعلا عجله نداریم. گفتم خانم من همه قولی که به خانواده شما دادم روزی که اومدیم خواستگاری، قول دادم برای شما عروسی در عید براتون عروسی بگیرم. خب حالا فعلا دست نگهدار. اینجوری که کرد، گفتم خب به مادرتون چی میگین؟ گفتم میگه به مادرم گفتم که شما مشکل فعلا دارین. گفتم من وقتی مشکل ندارم. میگه خواهرمو فرستادم. خواهرمو فرستادم با مادرشون صحبت کردن. میگه به این نتیجه رسیدیم، به خاطر اینم بیشتر مزاحم شما شدم که ببینم آیا این روش کار ما درسته. بهشون فرصت دادم تا عید فکراشون رو بکنن، چون واقعا آقای دکتر دیگه اعتمادی نداشتم. وقتی یه ذره بهشون فشار آوردم، خب باشه من حرفی رو دوست دارم میتونم برگردم اونجا، گفتم خب اگر دوست داشتی پس این مخالفتش بود، شما چرا نمی ایران کار بکنید؟ گفتم من برای این کارم زحمت کشیدم، نمیتونم موقعیت کاریمو تعهدی که به صاحب کارم به اون کسی که براش دارم یه شرکت معتبرم هستش، نمیتونم تعهدمو ول کنم بلند شم تازه اینجا موقعیت کاریم هستش، نمیتونم که برگردم. الان دیگه با این تصمیماتی که خانواده گرفتیم گفتیم فعلا یه مدتی ما با هم صحبت نکنیم، ایشون فکرشو بکنه تا عید ببینیم که جواب من میده. واقعیت آقای دکتر الان از نظر کاری من یه جوری نه که بگم ناراحت هستم، ولی فکرمو مشغول این کرده که این خانم چرا این قولایی که داد جلوی خانواده‌اش. حتی یه مسئله دیگه هم هست، روز اول ایشون چادری بودن، بودم خانم من چادرتون احترام براش قائلم ولی من نمیتونم چادری باشه خانم، آیا میتونین چادرتون رو بردارین؟ نمیگم کلا حجابتون رو بردارین ولی چادر. خانواده‌شون هم اونجا بودن گفت هیچ مشکلی ندارم. الان اینم برای ما موزلی شده، راحت شده خانم.
یعنی چی موزلی شده؟
مثلا پیش من هست چادر سرش نمیکنه، همین که چشم منو دور میگیره دوباره چادر رو برمی‌داره سرش میکنه.
حتی وقتی که در اونجا هست بودن؟
نه 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 اینجا نه، اینجا نه، دروغ نمیگم اینجا نه. ولی مثلا حسابش رو بکن با خواهرم هم باشگاهی هستن، خواهرم میگه مثلا میخواد نبینه که من چادر سرمه، وای میسه که من برم بعد چادر رو تو ساکش پایین میکنه بعدی که من میرم چادر سرمه.
فکر میکنی چرا یه همچی کاری فکر میکنی چرا یه همچی کاری میکنه؟
آقای دکتر به خاطر اینکه توی قولی که داده مونده به خاطر من احساسم اینه.
نه ایشون چرا آیا اینقدر آخه یه آدمی که اینقدر مذهبی است که چادرش رو باید سرش کنه بعد میره با یه سنی ازدواج میکنه؟
والا من همین موندم آقای دکتر.
ببینید شما صبر کنید، نه صبر کنید. ببینید عزیز یه احتمال ساده اینه که ایشون بعد از اینکه برگشته، که البته خیلی هم قابل فهمه، حتی میشه گفت که چرا آمدن دوستان و اینا گفتن بابا جان فشار بیار دوتایی بیاد همینجا، ایشون هم اون بازی رو در آورده که تو بیا اینجا اینجا ازدواج کنیم، شما هم گفتید نه، مدتی هم در این باره جنگیده دیده برنده نمیشه، گفته خب میام. شما فکر نمی کنید این توضیح مسئله باشه یا توجیهش باشه بیش از هر چیز دیگه؟
دقیقا همین خب من دوست ندارم که تیوی با فشار باشه. من اینو بهشون گفتم، خدمت خانوادهشون هم گفتم، گفتم خانم من دوست ندارم تیوی با فشار شما قبول میکنی، اگه قرار باشه الان سر همین مسئله فشار بیارم قبول بکنی بعد یه چیز دیگه به من بگی، سر یه مسئله دیگه اعصاب منو خرد میکنی، یه واقعیت یا دکتر من دوست ندارم اینجوری باشه، چون الان فقط وقتی بهش فشار آوردم برادرش خواهرش مادرش و پدرش همه طرف من هست دیگه، حق با شما، روز اول این مرد اومدی همه حرفاتو زدی، حتی من مثلا دارم میگم بعضی وقت دیروز نمیگم همیشه دیروز هم مصرف میکردم، گفت من دوست ندارم شوهرم دیروز مصرف کنه، گفتم من چیزی نیست که بخاطر که چون شما میگی، ولی همسرم وقتی به احترام من میگه باشه مثلا دارم زندگی رو قبول، منم دیروز که میذارم کنار، هیچ مشکلی ندارم، عادت ندارم که بهش بگم معتادش هستم، هر وقت دوست داشتم شما دوست ندارین چشم، چیزی نیست که ازم بگیرم بگم وای نمیتونم دیگه زندگی بکنم، من دارم تو کار خودم دارم زندگی میکنم، علاقه دارم به همسرم رو دوست داشته باشم، احترام بهش گذاشته باشم، این هسته، یعنی خواسته هاشو کم کم به من جلقا کرد.
حالا برای بذار من ازتون یک دوتا سوال، نه اونا مهم نیست، بذار ازتون یک دوتا سوال بکنم. سوال اول من این است که رابطتون در اونجا از نظر جنسی و احساسی و عاطفی چطور بود؟
عالی بود.
از نظر ایشون هم عالی بود؟
عالی، اصلا اشتیاق ایشون بیشتر از حتی من بود.
آکی، دوم ایشون چرا تا 34-35 سالگی ازدواج نکردن؟
والا اون دیگه که صحبت شده قبلا با یه آقای نامزد بودن، این نامزد نه فقط شیده برده بودن، این آقا یه حالت شخصی یه جوری بوده که پرخاشگر بوده، ایشون هم به خاطر همین مسئله رو به هم زد. پس این حتما از من بذارت گفتم، گفتم من به اعتماد دارم، مهم اینه که گذشته هر کس برای خودش باشه، من از اونطوری نیستم که بگم با هیچ دختری رابطه نداشتم، چرا داشتم، با خانمای رابطه داشتم، بهشم بود اول همین رو گفتم، گفتم شاید فامیلای من بیاد اینا رو بهتون بگن، من از الان خودم نمیگم در حد چی بوده، ولی با خانمای آشنا بودم، بیشتر از این بازش نمیتونم که فرمایید شما من باز نمی کنم، فقط اینو بدین من تا یک سال و نیم گذشته با هیچ خانمی رابطه نداشتم، به خاطر اینم هست.
خب این نام بود. این شیرینی خوردنی که شما میگید مال چند سال قبل از آشنایی شما با هم بوده؟
6 سال پیش.
اوکی، به من بگید که شما بر اساس آنچه که میدونید ایشون روابطی حالا آشکار یا پنهان با کسان دیگری داشتن؟
اصلا اون دیگه من گفتن اصلا.
اوکی، به من بفرمایید که چرا دو ماه دارید این ماجرای تصمیم گیری آخه در کار نیست، اینو برای چی عقب انداختید؟
همون آقای دکتر من هم خدمتتون، چون خواهرم یکی از طرفدارا و فالوورای شما هست، یعنی محال یکی از برنامه‌های شما را از دست بدن، و البته خاصی کلا خانواده ما به شما داریم، به خاطر اینم وقتی گذاشتم که افتخار پیدا بکنم با شما تماس این مشورت بکنم در این زمینه.
حالا من میگم چرا دو ماه این تأخیر، برای چی عزیز؟ ایشون که گفتن من حاضرم برگردم.
چرا آقای دکتر، من موقعیت کارم یه جوریه، توی شرکت سیکیوریتی کار میکنم، توی شرکت معتبر سیکیوریتی اینجا هستش، کارم یه جوریه که فقط میتونم اینجا تحصیلات اینجا یا اعیاد مذهبی یا یه تحصیل که قیده الان تحصیل هیچ شرایطی نمیتونم برگردم.
نه من حرفم این نیست، نرز و این است چرا ایشون بر نگرند و ما دیگه برگردید بخواید عروسی بگیرید بگیرید.
به خاطر اینکه ایشون یه مشکلی داشتن عمل در راه انجام دادن، مشکل کوچیک زنانگی داشتن، دقیقا بعد از این که ما عرض کردیم ایشون به من اینو گفتن، گفتم آیا قبل از عروسی اینو میدونستی؟ گفت نه. وقتی عرض کردیم اومدن اینجا کار اقامتشون انجام دادن، برگشتن عمل کردن، الان عمل جراحی انجام دادن.
بنابراین بهتره که در ایران فعلا استراحت کنن تا برگردن؟
دقیقاً،
چون
اینجا من
چیزی
ندارم
که باشون مواظب باشم. یعنی در حدی است که ایشون دو ماه احتیاج به دوران بهبودیشون دارن؟
دکتری که بهشون گفتن الان دقیقاً 20 روز پیش عمل کردن، الان دقیقاً یک ماه دیگه دوره نقاهتشونه.
خب پس عمل سنگینی بوده عزیز؟
صد در صد آقای دکتر، مشکل زنانگی داشتن عمل کردن، مثل اینکه توی رحمتون یه چیز بیده اونجوری که خودشون. من واقعیت که گفتم چون بهتون اعتماد دارم اصلا دنبال نیستم پرونده خودشون
رو بهتون بدم. نه اونش مسئله نیست. خب حالا شما چرا بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر سوی من بگید سوالتون از من چیه یا مسئله و مشکل رو در چی میبینید. روی خط باشید لطفا. شنگار اجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب سوال علت که لطف کردید تلفن کردید چیه عزیز؟ یا سوالتون از من چیه؟
الان راست که بخواییم بعد این مسئله یه جوری نه که به خودشون نسبت به قولایی که به من میدن یه حس بی اعتمادی پیدا کردم، یعنی از این میترسم فردا دوباره یه قولی به من بدن، چون این جوری که احساس کردم ایشون اول قول رو میدن بعد میشینن در موردش فکر میکنن. یه دیگه هم خدمت میگم آزاده، ایشون همیشه یه استرس خاصی داشتن، همیشه میگفتم خانم این استرس من که نه به عجله دارم برای نه خدای نکرده بد اخلاقی دارم باز میکنم، همیشه احترامی که داشتم همینا بودی این استرس مالی که میده در حد من این استرس هست.
نه نه ببینید، نه صبر کنید، ماجرای استراب و استرس بر میگرده به گونه‌ای که سیستم عصبی یا مغز کار میکنه و هیچ ارتباطی نداره. ایشون میتونه در شادترین و بهترین ایام زندگیش هم استراب و استرس داشته باشه. اونو مرتبط به موضوع خودتون نکنید. اینم که شما به من میگید ایشون یه قولی میده و بعدن راجبش فکر میکنه، بعدن باش مخالفت میکنه، اولا به این صورت نمیتونه باشه، ولی دوم شما هر زمان که ازشون قولی گرفتید بگید خیلی خوب این قول رو میدی، ما 5 روز دیگه این قول رو اعمال میکنیم، تو برو 5 روز فکراتو بکن اگر سر قولت بودی. بلوش موضوع اصلی و اساسی باش در شما و با شما ماجرای قولیست که برای ازدواج را بعدن آمدن اونجا پلو شما داده که حالا میگید ایشون بالاخره وقتی دید شما راحت و راضی نیستید قبول کرد. این که شما من بگید ایشون ترجیحش ایرانه، من کاملا میفهمم عزیز، یعنی من فکر نمی کنم که یک دختر ایرانی که از ایران خارج نشده پاشه بره توی کشور به یک اعتبار کرد عربی، حالا هر جور میخواید توضیحش کنید، و با یه مردمانی که تفاوت مذهبی شیعه و سنه دارن که در یه مواردی میتونه خیلی به هر حال نزدیک باشن برای که به هر حال همه مسلمانن، ولی یه زمانی هست که میشه استناد به آیات و حدیث و تاریخ کرد و بعدن به جنگ هم رفت، همطور که شما بیشتر و بهتر میدونید. خب این دودلی رو داره. بعدم به نظر من یه مانور خیلی ساده کرده، به من میگید باید صمیمیتر و صادقتر از این بود. برای من این که کسی تو ایران بزرگ شده 34-35 سالش باشه اینقدر صمیمی و صادق باشه خب خیلی استثناست. اینی که من اونقدر چیز عجیب و غریبی نمیدم. این که شما میخواید خاطرتون آسوده باشه، همه کس با توجه به قراری که میذارید از شما راحت و راضی باشه، اونو میتونم بفهمم. بله ما معمولا، من همیشه ناراضیم وقتی میرم مغازه عزیز، وقتی میخوام یه چیزی بخرم میگن $100، من اون کالا رو میخوام ولی بعد میگن $100 بده، خب اصلا دوست ندارم، هم من همیشه ناراضی میام بیرون چون به من اون کالا رو دادن ولی $100 هم ازم گرفتن. ایشون هم حرفش اینه که خب ما ازدواج رو کردیم همه چیزم خوبه، حالا چرا ایران نباشیم؟ شما که ایرانی هستید، منم که ایرانی هستیم، بریم ایران زندگی کنیم. ایشون رو هم من میتونم بفهمم، میدونید با توجه به جایگاهی هم که ایشون داره، فرزند سوم از خانواده ایست که 4 فرزند دارن، این مقدار گم و گیج هم هست، استراب و استرس هم اونجاست. من اینا رو خیلی جدی نمیگیرم عزیز، ببینید وقتی میگید رابطه جنسیتون خوبه، بعدم ایشون هم که گفته برمیگردم، من فقط با 2 صبر کردن موافق نیستم، معتقدم ایشون برگردن پلوی شما باشن، 2 دیگه که وقت نوروز هست برگردید عروسیتون، هر کاری میخواید بکنید، جشنی بگیرید بگیرید. من دلیلی برای این 2 فاصله اصلا نمیبینم.
بعد آقای دکتر، ایشون یه واقعیت الان بیشتری استریک که همیشه داره، چون پدر و مادر پیری داره، فقط تنها تو خونه هستن، اون روز برمیگرده و من میگه اگر پدرم بمیره یا مادرم بمیره من چی کار بکنم؟ گفتم خانم، اولا من دست خداست، دومان هم از کجا معلوم منو شما زودتر از
اینا؟ نه اون بحث جواب درست نیست، آخه قرار نیست کسی کاری بکنه. حالا مثلا فرض کنید خواهر برادرای دیگه که ایرانن، اگر پدر مادر فوت کرد، خب آخه نه اصلا فوت کرد، آخه برای بعد از فوت آدم که دیگه مواظبت نداره، برای اینا که نه دکتر نه متخصص، نه اینایی که ببینید اینا ناشی از اون استراب جداییه و بنابراین همسر شما اینو داره عزیز. شما با یه آدمی روبرو هستید که مضطرب، وسواسی، نگران، بعدم یه وابستگی داره، بعدم یه گرفتاری داره که توی جامعه و فرهنگ ایران کاملا قابل قبوله. و الا من برگردم بگم اگر پدرم فوت کرد انگار من اگر باشم مانعش میشم، فوت نمیکنه، یا من میتونم یه کاری بکنم. ایشا فرض کنید من اگر شب قبل یا شب یه ساعت قبل دیدمش فرق میکنه با اینکه یه هفته قبل یا یه ماه قبل دیدمش، از اون گذشته اون اتفاق که خواهد افتاد حالا به کسی هم مربوط. مثلا من فکر نمیکنم ما در دنیایی هستیم که بگیریم بمیریم به خاطر اینکه دیگران ممکنه بمیرن یا قرار است به دلیل سنشون بمیرن. خب این قاعده طبیعت دیگه، اون که نمیشه وارد زندگی من و شما بشه، بهانه‌ای باشه برای حرفایی که ایشون میزنن. ایشون برگرده بگه من اینکه نگران هستم یا ناراحتم یا حتما بسیار اذیت میشم که مادرم رو یا پدرم از دستم، کاملا میشه فهمید، ولی اینکه من باید اینجا باشم که اینا نمیرن یا اگر من باشم که بمیرن، که این دیگه خیلی حرف خالیه، تو خالی است. شما با یه آدمی روبرو هستید عزیز که استراب و استرس و وسواس و اینا رو داره، ولی واقعیت زندگی به ویژه وقتی که میگید خانواده هم تایید میکنند و به هر حال موافق نظر عقیده شما، اصلا جایی برای نگرانی نیست، ولی من با 2 فاصله تون موافق نیستم. من هیچ دلیلی نمیبینم که ایشون در ایران باشن و شما اونجا. به نظر من ایشون باید برگردن و بعدم وقت عروسی هر وقت لازمه برگردید مراسمو انجام بدید، اونم که خودتون میدونید دو تا آدمی که با هم زندگی کردن و عقد کردن و اینا دیگه، عروسیشون هم فقط بیشتر به یه جشن و به نوعی در حقیقت حق و حساب دادن به فامیله،
بخاطر خانواده هاشون.
دقیقاً، یعنی به هر حال یه زمینه، یه نمایشی است که داده میشه بدون اینکه در حقیقت دلیلی داشته. به هر حال اصلا از نظر من مسئله نیست، ایشون بیان هر وقت هم که خواستید برگردید عروسی کن، یا حداقل جشنتون رو بگیرید. جان
وقتی دارم همین صحبت،
خواهش میکنم بفرمایید.
یه ذره
اگر صداتون به خوبی، ببخشید صداتون به شفافیت اول نیست، نمیدونم این نزدیک گوشی باشید شاید صدا بهتر
بشه. احتمالاً خط اینجاست، حالا بهتر شد صدا،
فرقی نکرد ولی عیبی نداره. جان بفرمایید.
من خودم حالا میشه یکی از آپشنایی هم که داشتم این کارو بکنم، گفتم این مدت مثلا یه تقریبا نهایت یه 5 جمعه با پرواز برمیگردم ایران، یه سرویشون میزنم با این صحبت‌ها رو حضوری به نظر من خیلی بهتر انجام بدم، نهایت به خودم برش میگردم و ای برمیگردم. این یکی. بعد حالا دیگه از این مسئله ازدواجم میذارم، در مورد خودم میخواستم بیشتر شناختم، این واقعیت شما رو خیلی قبول دارم، دوست دارم می‌ذارم در مورد شخصیت خودم، اگه مثلا واقعیت خیلی زحمت کشیدم برای اینجایی که هستم الان،
آخه اون که من اون کاری که شناخته از شما که اون که کار درست نیست. ببینید شما آدم خوبی هستید، یعنی یه آدمی هستید که یه مقدار ربطی به دلیل استرابتون یا نگرانیتون که خودتونم خفیف شدارید، آدم مواظب، مراقب، محترم محتاط مؤدب به هر حال به نوعی که دیگران رو به حساب بیارید و اگر میتونید کاری برای دیگران بکنید، آزارتون به کسی نرسه، مواظب رفتار و گفتارتون باشید، هستید، همه اینا شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که حداقل برای دیگران مسئله و مشکل آفرینی نمی کنید. سرتونم به کار خودتون، انتظارات و توقعات محدود معقولی دارید و در نتیجه چیزی نیست. ولی اگه به من بگید برو سراغ یه جنبه بد و منفی، من عرض من به شما این خواهد بود که یه زمینه خفیفی از وسواس و اجبار رو دارید که شما رو میبره جز به گروهی که شاید obsessive compulsive personality disorder، یعنی شخصیت وسواسی مجبور، یعنی یه مقداری بر اساس باید و نباید و شاید و نشاید کار میکنید و اون یه مقدار زندگیتون رو برای خودتون سخت و محدود میکنه، چون یه نگرانی دارید، معلومه که کنار اون ناچار یه زمینه مهربانی پیدا میشه که به هر حال یه کاری بکنید که دیگران خوب بدونن و دوستتون داشته باشن و محبت شما رو بفهمند و بپذیرند و به هر حال با صلح و به قول معروف صلاح زندگی کنید. اون ویژگی روانی شماست، به همین جهت هست که اگر همسر شما استراب و وسواس داشته باشه، یک کمی هم دیگر رو قلقلک میکنید و سبب میشید که آرامش نسبی که میتونید داشته باشید رو نداشته باشید، چون مثل اینمونه که یکی از تاریکی بترسه، یکی هم از صدای بلند. حالا شب که میشه یکی به خاطر تاریکی خودش و دیگری رو میترسه، یکی به خاطر صدای بلند، بنابراین هر دوتا یه ذره وضعیت بدتری پیدا میکنید. بله، به هر حال هر دوی شما هم یه سنی ازتون گذشته و جا افتادید، شما دوتا جوون 23-4-5 ساله نیستید که قابلیت های تغییر و تبدیل داشته باشه، یه مقدار به یه باورها و ایده های ثابتی رسیدید و من فکر میکنم قرار هست بر اساس واقع بینی و یه مقدار صمیمیت و صداقت حرفاتون رو با هم بزنید، با هم راحت باشید، ولی چیز خاصی نمیبینم. ایشون به نظر من به هر حال به دلیل این که میان توی محیطی که با زبان مسئله دارن، با فرهنگ موضوع دارن، حتی با مذهب کمک اینجا اونجا گیر دارن، ایشون ای بسا حالا وقتی که اسم فرض کنید خلفای راشدین رو میشنوند با لغت حضرت براشون سنگینه، ای بسا اولین بار میشنوند و بعدم وقتی ببینن یه واکنشی در خصوص مثلا ائمه اطهار هست از جانب مردمانی که عادی حرف میزنن جلب توجهشون میکنه. جان
من اینجوری میگم، شرایط اینجوری جوری هستش که محیط رو دوستانه هست. من خودم شخصا دو اشکال نداره من نماز صبح و بلند شم، من خودم اعتقادات رو یک مال خودت میگم، اصلا من خوشحال هم که یکی که کنار هم زندگی میکنه به یکی که اعتقاد داشته باشه. من روز اول با تو صحبت کردم، من به کفر بودن هم اعتقاد دارم، اصلا اهل مذهب و دین نیستم، واقعیتیه. خب. من از یک انسانی هستم به این اعتقاد دارم که آدم باید خوب باشه. شما هم دوست داری نماز صبح تو بلند شو بخون، هیچ مزاحمتی برای من نداره، همین جوری آزارش گذاشتم از این مسئله. آیا من اگر روزه بگیرم، گفتم روزه میگیریم شما، هیچ مشکل نداره، اعتقاداتون مال خودتونه. گفت مکانهای مذهبی اشکال داره، گفتم اگر من روز چر مثلا دارم میگم کربلا و سیریت الان جنگ، من نمیتونم اجازه بدم اونجا تشریف ببریم، ولی اگر مشهد دوست داری تشریف ببر مشکلی نداره. گفتم حج دوست داری بری حج و پولشون خرج صاحب فقرا مثلا داریم، خودش هم اعتقادش اینه، یعنی من در هر زمینه‌ای بگیم آزادش بده.
نه اونو متوجه هستم. نه آخه ببینید عزیز، من نمیگم شما ایشون رو آزاد نگذاشتید و ایشون با شما مسئله داره، ولی ایشون با محیط اطرافش داره. گفتم میدونید، چون اصلا گفتگوهایی که مال دوستان نیست، اصلا رفته مغازه، اصلا داره تو خیابون میره، اصلا داره فرض کنید یه برنامه ای رو میشنوه، حالا کوشش هم میکنه بیشتر اگر کردیه یا اگر عربیه بفهمه، ولی به هر حال محیط غریبه است برای ایشون، با شما خیلی خیلی فرق داره. بعدم ایشون اگر خودش انتخاب میکرد که هرگز اونجور انتخاب نمیکرد، به همین جهته که باید شما بپذیرید که او به خاطر ازدواجش و شما آمده اونجا، ولی انتخاب اوست، مسئولیتش با ایشونه، شما هم قرار نیست کاری بکنید. ولی میخوام بگم فکر نکنید اگر شما همه آزادی ها رو به ایشون بدید ایشون آزاد میشه، ایشون آزاد نمیتونه باشه. به همین جهت است که اون ماجرای فرض کنید چادر رو به اون صورت داره انجام میده، یعنی ظاهر رو حفظ میکنه ولی اگر دست خودش بود به گونه دیگه حرکت میکرد. ولی من الان دلیلی نمیبینم عزیز که شما خودتون هر دو درگیر یه چنین جزئیاتی بکنید. بگذارید ببینید چی میشه، یه 6 ماه یه سالی هم صبر کنید، با وجودی که سن هر دوتون جایی هست، ولی مثلا حداقل یه 6 ماه بعد از عروسیتون صبر کنید. اگر همه چیز خوب بود که امیدوارم چنین باشه، خواستید صاحب فرزندی بشید که صلاحیتونه بشید، ولی نه یه 6 ماه صبر کنید، بعد 6 ماه بعد از عروسیتون من مسئله حتما ندارم، برای که به اندازه کافی با توجه به سن ایشون. باز اینا رو هم جدی نگیرید، از اینا یه مقدارش برمیگرده به سنتون. شما اگر شما 30 سالتون بود ایشون 25 سالشون بود ما مسئله‌ای نداشتیم، میدونید؟ یعنی شما هر دوتا یه مقداری سخت و به هر حال محکم شدید، اون درخت اون شاخه نازک نورستیده و نورسته ای نیست که راحت بشه آدم به چپ و راست ببرتون، یه ذره فشار بیاره میتونید بشکنید. بنابراین مواظب هم باشید، فعلا هم هیچ کس کار خلافی نکرده، بعدم ایشون قول و قراری که با آگاهی با شما گذاشتن چیزی نبوده که اون موقع دروغ گفته باشن. به این نتیجه رسیدن، منم باورم کنید وقتی اومدم امریکا، اگر میدونستم امریکا اینه، اون روز اول یا دومی که اومدم حتما هر کسی اینقدر تو فرودگاه نیومده بود من برگشته بودم. بنابراین خیلی طبیعی است که آدم فکر میکنه چه خوب که بیاد، ولی بعض وقت وقتی میرسه میگه چه بد که اومدم. اینی که خودتون اذیت نکنید، امیدوارم همه چیز به خیر و خوبی و خوشی بگذره. خواهش می‌کنم.
وقتی اونان دارین کمک میکنین به
لطفا. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کنم. برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به هم دادین. من مدت ها بود تلاش میکردم شما رو بگیرم، موفق نمیشدم. الان خیلی خوشحالم که تونستم بگیرم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
من از تورنتو خدمتتون زنگ زدم. 8 سال اینجا هستم و 31 سالمه. من گرفتم که به آمریکا مهاجرت کنم، خواستم ازتون مشورت بگیرم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من CPA هستم از کانادا و در حال حاضر یکی از شرکت های بزرگ سافتوری مشغول به کار هستم، اکاونتنت هستم. شرکت همون خیلی شرکت خوب و بزرگیه و در تمام دنیا شعبه داره، در آمریکا، در دبی، اروپا، همه جا شعبه داره.
خب اگر شما به ایران به امریکا بیاید، در به امریکا بیاید، اونجا سی پی ای شما در اینجا چه مراحل رو باید بگذرونه که در همین حد سی پی ای یعنی سرتیفاید پابلیک اکاونتینگ بتونید اینجا جای خودتون رو که هست باز کنید؟
من باید یو اس تکس رو بگذرونم و بیزنس لای یو اس رو بگذرونم تا بتونم همین کاری رو که اینجا دارم در آمریکا بگذرونم.
یعنی امتحانش رو باید بگذرونی؟
اگزکتلی، برای رگولیشن یو اس.
خب به فکر پایین از اخته چنین کاری بعد این ماجرای تکس کود ایالات متحده امریکا، من فکر میکنم هر کسی که فقط یه دور بتونه بخونتش فقط سر از تیمارستان در میاره و از عهد فهم و درکش بر نمیاد. یعنی هیچ وقت این همه شالاتان و حق باز دست به دست هم نداده بودن که مالیات ندن و بعدم به ما افتخار کنن که ما مالیات ندادیم و حالا چون مالیات ندادیم مالیات همهرم کم میکنیم و کشور رو هم از نظر اقتصادی به رشدی میرسونیم که تا حال نداشته. خواهیم دید، کاری با اون ندارم. حالا شما که میخواید یه همچین پا به چنین جنونی بگذارید، پکنه این آمادگیشو دارید. خب من بگید از نظر جان بفرمایید.
آخه کنیدین تکس هم دست کمی از یوز تکس ندارم.
نه میدونم، تمام حق بازان همه جا در این کشورهای کپیتالیستی به نوعی در کشورهای کمونیستی که اصلا یه جور دیگه میگن، اصلا مالکیت مال شما نیست، خلاص. بنابراین خوشحالیم که بالاخره ما فقط قاچاقی زنده ایم و قلابی و تقلبی و دروغی زندگی میکنیم، بدم نیست. حالا به من بفرمایید که شما 8 سال قبل که اومدید با کی آمدید و چه خبر است؟ دوربرتون از نظر خانواده و ازدواج و مواردی از این قبیل.
من با پدر و مادرم اومدم. پدر و مادرم یک سال بعدش از هم جدا شدن. الان از اون وقتی که پدر و مادرم جدا شدن یه پدرم رو ندیدم. پدرم یه علت دیگه زندگی میکنه، من با مادرم زندگی میکنم.
خواهر و برادری داری؟
بله، یه خواهر دارم که از خودم 3.5 سال بزرگتره که ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی میکنه. فقط چند روز پیش هم با شما تماس گرفته بود در مورد پسر کوچیکش. ازتون خواهی داشت
به من بگید که شما اگر بیاد کجا میخواید بری؟ ساکرامنتو میخواید بری؟
نه، I don't like Sacramento. نه، من هر جا که جاب پیدا بکنم میرم، جایی که در علت که میخوام من موو بکنم سرمای هوا هست، یه جایی که خب گرمتر از کانادا باشه و جاب پیدا بکنم، برام خیلی فرق نمیکنه.
اوکی، از نظر ازدواج و اینا که هنوز ازدواج نکردی؟
نه خیلی، اگر که وقت
کسی هم که در رادارای شما نیست که به خاطر اون مجبور بشید امریکا یا کانادا باشید؟ چون برخی از اوقات علت مهاجرتتون به حقیقت به خاطر مهاجرت نیست، بلکه به عنوان واردات هست، نه به عنوان صادرات.
نه اتفاقا یک سوالی هم در این زمینه داشتم. نه
اوکی. حالا خب بنابراین من دلیل نمیبینم. البته من میدونم دوستان یک تورنتوی خوشحال نخواهند شد، ولی برخیشون که من باشون صحبت میکنم واقعا سرما بیداد میکنه و دوستانی اصلا جا خورده بودن از سرما، چون الانم با تغییراتی که پیدا شده هم سرمای غیر عادی داریم هم گرمای غیر عادی داریم. به هر حال طبیعت معلومه یک کمی خورچلتر از گذشته داره عمل میکنه. ضمناً امیدوارم دوستان ساکرامنتویی هم بهشون بر نخورده. واقعا شمال کالیفرنیا یکی از جای خیلی خوبه، اونم پایتخت ایالت کالیفرنیا است. حالا بعدم خواهر شما و اینا اونجا هست، به هر حال من فکر میکنم ویزایی هم که داشتید هم اکنون باطل شد، ولی خب به هر حال.
نه خب دلیلش اینه که من به شهر خواهرم نه ساکرامنتو الرژی دارم، هر موقع میرم اونجا همش مریضم. به خاطر همین از اونجا.
به خاطر چی؟ به خاطر گرده های هوای مثلا درخت ها و اینا شه؟
والا میگن که اونجا الرژی زیاده، منم هر دفعه رفتم.
چی اونجا زیاده؟
من که
اونجا
سنیدم الرژی زیاده.
نمیدونم، البته بهمونن آب و هوا و درختان برخی از وقت موجب یه چنین واکنش های از جانب برخی میشن. بعدم خب وقتی که امریکا شما رو نمیخواد چجوری بگه نمیخواد؟
فقط شهر اونا اینجوری بود، من لس آنجلس هم مادم ایچی
نایتو. بله برحال. خب این که سوال اولتون به نظر من اگر واقعا فرقی نمیکنه توانش هم دارید، چرا که نه عزیز. و واقعا گفتم حالا دوستان تورنتوی من بعدم چند ماه قبل بعد دارم میرم تورنتو، نه سرما خودشون هم قبول دارن، ولی خب یه دهی با سرما عادت دارن و باش راحتن. ولی خب به حال اون که موضوع منتفی شد، داستان ازدواج چیه؟
داستان
دوم جان.
بله من همطوری گفتم خب چه یک سال همه و دوست دارم ازدواج بکنم، ولی در واقعیت هیچ کاری براش نمی کنم.
چرا من راه دارم خب... 24 27 تشبهت کروز ما اونجا هم بهتون جا میدیم، هم براتون کار پیدا میکنیم، هم اونجا شوهر پیدا میشه.
شرکت ما پالیسی شرکتمونه که هیچ کسی نمیتونه آف بگیره. زمانی که شما کروز داری من نمیتونم هیچ آفی از شرکتم بگیرم.
مگر شما هم 15 اپریل هستید؟
30 اپریل ددلاینه. من خب کارم البته کورپوریشن هستش، ولی هیچ کسی اصلا پالیسی اکانتینگ فرما هستش که هیچ کسی.
شما اگر جمعه کالسی کنید، دوشنبه هم حالتون خوب همچنان نباشه، سه شنبه برید سر کار که خیلی چیزی نیست، ولی عوضه شوهر پیدا میشه همه چی خیلی.
آخه نمیتونم واقعا دروغ بگم کالسی کنم، بعد من شنبه ها هم تکسیزن کار میکنم.
صحیح. خب پس بنابراین خبر بد براتون دارم، ما هم شوهر نداریم در حال، چون کسی که اینقدر با کارش ازدواج کرده و حاضر نیست حتی 3 روز جدایی موقع جا نبگو حرف بی خودی میخواستم.
آخه مشکلم هم همینه، میگم هیچ کاری براش نمیکنم، همینه به خاطر اینکه من همش در حال کارم و مهمونی هم که میرم این کسی مثلا یا آقای میاد سراغم فوری تو ذهنم یه ایری میذارم روش و یه خط قرمز روش میکشم.
خب پس بنابراین همون و اونجا بهتره که در تورنتو بمونی و حداقل هوای سرد وجب میشه که فاسدتر از این کسی نشید. آخه اینا اولا شما اومدید اینجا فقط تو زندگیتون کار بکنید و بعدم تمام عمرتون مشغول کار کردن هستید که در 168 ساعت هفته وقت برای دیدن آقایون پیدا نمی. حالتون خوبه شما؟
واقعا آقای دکتر اگه بگید من چقدر توی کارم پرفکتلی
به چه درد میخوری؟ اصلا پرفکت شما اونجا لطفا ناقص باشید، ایمپرفکت باشید، یه زندگی ایمپرفکت دیگه هم کنارش درست کنید. دوتا ایمپرفکت میشه پرفکت، یا در هم ضرب بشه که حتما میشه خیلی پرفکت. آخه عزیز من، ما که نمیدیم تو این دنیا کار بکنیم، علاوه کاری که به شما برمیگرده میگه هیچ وقتی برای خودت به عنوان یه انسان نداری، که آدم به ماشین نمیخوام توهین بکنم یا به موجودات دیگه تبدیل میشه. آخه این یعنی این چه جور کار؟ یعنی این حرف شد؟
من متاسفانه کاری رو انتخاب کردم که خب خیلی چالنجینگه.
نه نه اصلا سر به سر من نه. نه من متاسفانه با کار حسابداری آشنا و اصلا کار چالنجینگی هست به دلیل دقتش.
خیلی خیلی کارم من.
خب بنابراین معلوم شد
سخت زیاده کارم.
معلوم شد که آدم عزیز من کار همیشه هست. شما 20 ساعت میخواید، 40 ساعت میخواید، 80 ساعت میخواید، 120 ساعت میخواید، من براتون کار دارم. شمایید که انتخاب میکنین 40 ساعت. چرا بیشتر؟ نه. نه، روی خط باشید، مجازاتون که پیام ها رو بشنوید، برگردیم ببینیم حرف ناحسابیای دیگه تون چیه. روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. نه سب کنید، الان به دفتر رادیو بانوی تلفن کردن فرمودن که فرض باورم کنید یه پسر 35 ساله دن استاد دانشگاه در تورنتو و خواستن شما تلفن شو بکنم گذاشتم. بفرمایید دیگه، برو دنبال کارت، ما شوهرم برات پیدا کردیم دیگه، کروزم نمیخوام بیای. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید در همون تورنتو بمونی عزیز.
من که چیز بدین سوالم رو ازتون بپرسم که
شما یه ضرب المثل صبر کن، یه ضرب المثل عربی رو نمیدونی. میگن طلب المعلوم بعد طلب العلم بعد حصول معلوم مذموم، یعنی بعد از این که به معلوم اون چی که مورد نظرت رسیدی دیگه دنبال علم رفتن نداره. شوهر برات پیدا شد، راجبه چی میخوای حرف بزنی دختر؟ جان بگو عزیز،
من واقعا اشکال خودم رو تین زمانه نمیدونم که چرا اینجوری هم چرا نمیتونم بالاخره حتی وارد رابطه هم نمیشم. یعنی اصلا طرف رو میبینم نمیدونم چون قدرش کتاس من نمیخوره یا چون دونم سیگار میکشه به درد من نمیخوره. به نظر خودم اینا همه دلایل موجه
هست. نه اینا دلایل موجه نیست عزیز. نه صبر کن ببین عزیز، چند تا نکته. مورد اول این است که ما یه موجوداتی هستیم ناقص، imperfect. همه ما نقص و اصلا ناقصیم. چشم ناقصه، گوش ناقصه، سرعت ما محدوده، یعنی ما همه چیزی در جان داریم، عقلمون، علممون، همه imperfectن، غلط نیستن، imperfect، ناقصن. یک. دو، ما در دنیایی هستیم که به ما گفته میشه با اطلاعات کم و با حدس و گمان باید تصمیمات بزرگ و مهم بگیریم. همجاست که جزء existential anxiety. سه، من میتونم با توجه به زمینه ارثیم و حوادث و اتفاقات کودکی گرفتار حالت استراب بشم، نه ترس. fear یا ترس خطر واقعی و خارجی و طبیعه. anxiety استراب نه واقعی است و نه خارجی است و آموختنی است. به اون دلایل وارد حریم و مرزی بشم که در شما علائمش هست به اسم obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. یعنی من به اجبار و تکرار گرفتارم. چرا؟ برای اینکه یک، از اشتباه میترسم. دو، از شکست میترسم. سه، از حرف و عقیده و نظر دیگران میترسم. بنابراین با ترمز روانی زندگی میکنم، در حالی که پشت فرمون زندگی نشستم. یه پام رو گازه، پامم رو ترمزه. اتومبیل من داره بنزین 100 کیلومتر رو یا 100 مایل رو مصرف کنه، سرعت من 20 مایله. دیر یا زودم بنزینم تموم میشه میستم. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید عزیز گرفتاری است. حتی شما نگاه کنید به این کار اشاره به کارتون کردید. روزی که من و شما فقط کار میکنیم نشون میده که سیستم حسی و احساسی رو بستیم و بنابراین یه سیستم ظاهراً عقلیه ولی واقعا عقلی نیست، بلکه مکانیکیه و ریاضیه، مکانیکال و ماتماتیکال. و چون اون حریم حریم درستی نیست، ما در یه دنیای زندگی میکنیم که هدفمون اینه که چیزی بپوشیم، زیبایی لباسمون مهم نیست، یه چیزی بخوریم، خوشمزگیش اونقدر موضوع مهم نیست که مثلا ویتامین و کالریش مطرحه، طول عمر اونو زیاد کنیم. اینکه در این عمر که زیاد کردیم چه کار میکنیم؟ هیچی. برخی از وقت آخر عمری تو بیمارستان با 10 تا دستگاه میخوایم یه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه زندگی کنیم که عملا زندگی نمی کنیم، فقط زنده ایم و رنج میبریم، رنج میدیم و با توجه به محدودیت و ماجرای اسکرسیتی و کمیابی در جان از دیگران و امکانات دیگران که ای بسا به اون محتاجن استفاده میکنیم. بنابراین شما حرفایی که من میزنید عزیز بوی یه آدمی رو نشون میده که دقیقه، مرتبه، منظمه، مولده، جزئیات توجه میکنه، دیتیل اورینتده، ناچار پرفکشنیسته، کمال پرسته، همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بده که ریشش در fear of criticism، ترس از اعتراض و انتقاده، وقتشو تلف نمیکنه، حوصله کار دیگه نداره، ذهن و فکرش در حقیقت به نوعی گیره یا دور خودش داره میچرخه عزیز. بنابراین من نمیخوام بگم شما چنینید، ولی در این حال این علامت رو هم نشون میده با حرفایی که به مزه دید. درستی که وقت کمی بوده، برخی از اوقات هم تو 5 ثانیه جواب منو دادید که نمیشه تصمیم گرفت، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرفایی که شما زدید در همین اندازه‌ای که بوده من 5 برابر و 10 برابرش کنم. خب این اصلا طریقه زندگی نیست عزیز.
درست
میفرمایید
آقای دکتر، ولی خب من
اولیش کجاست؟
نه عقیده هم این بودش که ازدواج مسئله که باید با وسواس بشه.
اصلا نه با وسواس نه، نصب کنید عزیز، با دقت و مطالعه هست ولی وسواس نیست. چون روز که وسواس باشه هیچ وقت اتفاق نمیفته، برای اینکه شما یادتون باشه علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست، ما با احتمال روبرو هستیم و آدم وسواسی هیچ وقت نمیتونه به یقین برسه، برای که اصلا یقینی در کار نیست. ولی وقتی که یه چیزی 20% یا 60% یا 90% برخی از وقت در تصمیم گیری کافیه، ما به دنبال سرچنتی نیستیم.
بله اینو درست میفهمید،
ولی حالا ولیش کجاست؟
علت این که من در واقع یه مثال وسواس به خرج بودم به خاطر این که خیلی میکنم که اگر یه روزی بخوام بچه دار بشم باید با یک کسی چیز دروش بکنم که از نظر سلامت روانی خودش و خانوادهش خب خیلی بهتر از من باشه. چون من متاسفانه از خانواده اینیم که توی خانواده همون ماشالله مریضی روانی موج میزنه.
نه سب کنید بهش میرسم، ولی نه سب کن عزیزم، این همون حرفیست که پیشنهاد سعدیه، هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. ولی چرا اون هم نشینه با عقل و با فهم و درک من بیاد با کسی کمتر از خودش ازدواج کنه؟ این شماره یه، یعنی میخوام بگم تضاد این توصیه ها از کجاست، ولی اصلا ازش بگذاریم. چه خبر ها بوده توی تو خانواده و فامیل شما عزیز؟
خب پدر من که منی کیپرشن خیلی شدید داره، همیشه هم باش مشکل داشتیم، توی اماها یعنی خواهرها و برادراش هم میبینم، از طرف خانواده مادری هم که خب استراب و افسردگی و اسفارس، من آدم سالم من واقعا ندیدم توی این خانواده، خیلی شاید انگوش شما را دم نورمال دیدم و همشون مشکل داشتن. و یکی از یکی حالا باز هم مسئله دیگه من اینه که آیا من اصلا باید مسئله فرزند داشتن فکر بکنم یا نه؟ من با روانشناس خودم و یه روانشناس دیگه صحبت کردم، بهم گفتن از فکرش بیا بیرون، ولی وقتی اینو به من گفتن من شکستم. و
نه بذار اول یه چیزی بپرسم، چون نمیخوام من نظر دیگران رو باش کاری ندارم، به من بگید که غیر از حالت دو قطبی منیک دیپرشنی که اشاره کردید، استراب و وسواس، آیا حالتهای سایکاتیک روان پریشی و بیماریهای روانی سنگین وجود داشته؟ آیا هیچ کس زمینه وسواس در حدی که گرفتارش کنه یا خودکشی داشتید؟ اعتیادات شدید یا گرفتاری اعتیاد رو داشتید؟ آیا کسانی بودن که گرفتار ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن باشن، یعنی وهم و فکر باطل و هزیان آیا همچین چیزایی هم بوده؟
والا اتیاد که نه نداشتیم اصلا و دیلوژن و ایلوژن هم من ندیدم، ولی پس بر امم میدونم که خیلی فاکی داره بمانه خودمانه، حرف بهترش رو پیدا نکردم، خیلی حرفای بی ربط و نامربوط میزنه وقتی چیزایی میگه که اصلا واقعا
هم برده. مثلا چجور چیزایی عزیز؟ برای که اون حرفا مهمه.
یه چیزایی میگه که اصلا وجود نداره،
مثلا
یه توهماتی رو میگه که
ما یه مورد چه فقط برای من بگید عزیز؟
والا من خیلی سال ازش
نه هر چی که شنیدید یا یادتون میاد anything.
و فقط بچه بودم یادم یه چیزایی میگفت تفایی میزد که ما میخندیدیم، یعنی هم چیزی که توهم و چیز ذهن و خیال خودش بود، خاطرم دقیقا مثالش نیست، ولی میدونم که همیشه آوازش این بودش که حرفای بیمربوط و نامربوط و توهمی.
الان چه وضعیتی داره میدونید؟
من اصلا هیچ ارتباطی باشون سال هات ندارم.
خب حالا به من بگید سابقه خانوادگیتون اونگونه که میگید خوب نیست، ولی خود شما چقدر خودتون آدم مضطرب و نگران و وسواسی میدونید؟
وسواسی شما به من گفتین OCD دارم، ولی
نه نگفتم OCD داری. OCD نوع سنگین و شدید OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder یه نوع خفیف عزیز. وقتی میشه OCD Obsessive Compulsive Disorder تقریبا اون بیماری دو سه بلکه چند برابره حالته. شما وقتی نگاه میکنید به دندون پزشکا، به حسابدارا، به استادای دانشگاه، 20% obsessive compulsive personality disorder دارن، ولی شما فقط 5% OCD دارن.
درست. من خودم فکر نمیکنم obsession داشته باشتم، اینو در خودم نمیدونم.
آخه حرفایی که زدی درباره شوهر داشتی؟
به خاطر ترسمه.
به خب فرقش چیه؟ ترسمونه دیگه. نه ترس که نیست، به خاطر استرابتونه. نه ببینید عزیز، شما من میتونید بگید من همطور که من یه ایرانی میخواد با یه ایرانی ازدواج کنه، درسته؟ شما حرف این است که من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که حداقل در خانواده او استراب و افسردگی و وسواس نباشه، به خاطر این که از ترکیب ژنتیکی فرزندان ما احتمالاً به ژن سالم او که ژن غالبه برسن و در نتیجه فرزندی نسبتاً سالم داشته باشم. ولی این
منظور من هم همین بود. خب من خواستم با کسی ازدواج بکنم که خانواده سابقه روانی.
خب بنابراین اون چیزیست که
نه
ببینید عزیز، نه ماجرای بهتر از شما نیست. شما نادید توی گفتگویی که ما با هم به 20-25 دقیقه هم نرسیده، من این اطلاعات از شما دارم، شما با هر کسی توی یه ساعت میتونی این اطلاعات رو بگیری. پس بنابراین این چیزی نیست که شما کنار بشینی. شما اتفاقا قراره به جایی که بقیه با 10 نفر میرن بیرون که یکی انتخاب کنن، شما با 50 نفر حاضر باشید آشنا بشید که یکی انتخاب کنید. اولا وسط اون 50 تا از 5 تاش خوشتون بیاد و از 5 تا یکیشون باشه که اون زمینه های ارثی رو که میتونه به فرزند منتقل بشه رو نداشته باشه. بنابراین دایره شما الان دوباره یه پسر 20 ساله برای ازدواج نمیرید، برای که با سن خیلی خب معلومه. به همین جاست که شما قرار نیست سراغ کسی برید که خودش یه مقدار بار استراو افسردگی و وسواس داره.
درسته، ولی مشکل
هم
کسی رو پیدا نمی
کنم. آقا داستان است که شما با بیرون نرفتن. نه ببینید عزیز، اینجا گرفتاری است. من دارم به شما دقیقا میگم، چون حساب دارید خدای ناکرده، شما اگر با 10 تا آدم آشنا بشید به نظرتون عادی بیاد، یکی دوتاشون میتونن مناسب باشن، ولی شما به خاطر اینکه یه گروه خاصی رو به دنبالش هستید باید دنبال 30 تا برید. اون وقت شما درست برعکس کردید، بقیه دخترای همسن و سال شما میرن سراغ 10 تا یا 15 تا، شما کردید چه به 2 تا به خاطر چیزی که هست، به جایی که 3 برابرش کنید 1/5 کردید، اونجا گرفتاری است. بنابراین اتفاقا شما شرط اصلی و اساسیتون یک کسی است که چنین سابقه در خانوادهش نیست. به دو صورت هم میشه انجام بشه، در ارتباطاتی که دارید یا واقعا از طریق شبکه اینترنت و اینها واقعا میتونید مسئله رو مطرح کنید. برای که خوشبختانه یه راهیست که امروز آدما، چه کسانی که در شهرهای بزرگ هستند و افرادی دور برشونن، چه اونایی که پراکنده زندگی میکنن، از اون طریق استفاده میکنن. توش بازی و سیاه بازی و حق بازی فراونه، ولی حداقل در جهت اون صفات و ویژگی ها وقتی انسان با یه احتیاطی حرکت بکنه میتونه فرد مناسب پیدا کنه، اگر قصد ازدواج رو داره. و دوم اینکه تازه آخرش شما میتونید با کسی ازدواج کنید که یک فرزند نخواد، دو خودش از ازدواج قبلی فرزند داشته باشه، سه آماده باشه فرزند خوانده داشته باشه. بنابراین هنوز یه مقدار در دیگه به روی شما بازه.
شما فکر میکنید من واقعا فکر فرزند داشتن رو باید اصلا
بیشتن. من هم چرفی حتما نمیزنم. ببینید عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، من شدت بیماری نمیدونم، ولی بیاد فرض رو بدیم بگیریم اونگونه که شما گفتید بده. شما اگر یه فردی پیدا کنید که اینا در خانواده نباشن، از اونجایی که ژن سالم، ژنی است که بالاخره منتقل میشه به فرزندان، برای که میگن ژن غالبه، پس یه مقدار اون خطر تخفیف پیدا میکنه، خیلی هم تخفیف پیدا میکنه، از سطح ایوسا متوسطی هم که الان هست میره پایین تر. یک، دو، یه آدمی است که بچه نمیخواد، کسانی هستن. سه، آدمی است که بچه داره. چهار، آدمی است که میخواد فرزند خوانده داشته باشه. ولی شما اگر به جای اینکه درهای بیشتری رو باز کنید، برای اینکه این احتمالات مختلف رو بیشتر در ارتباط با خودتون داشته باشید، شما که درست برعکس چسبید به کار، خب شما به 31 به زودی به 41 میرسید، بعد میگید خیلی هم دلم میخواست نشد، من چیکار کنم، کروزم من دیگه ندارم. و
درست میفرمایید.
معلومه درست میفرمایم. بنابراین لطفا موضوع من جدی بگید و بعدم کالسیک کن یا کروز ببینیم چه میکنیم. البته این آقایی هم که پیدا شدن بعد از توضیحاتی که تو دادی، امیدوارم مادرشون تلفنشون رو پس نگیرد، ولی به هر حال اگر پس هم گرفتاد در حال دیگه چه کار کنیم؟ ما کار و کوششمون رو کردیم، شد نشد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای
دکتر. برام خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من هم همینطور متشکرم.
مرسی از دم حافظ. خود مزه به خودت باش. پای عزیز.
ممنون.
باش. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. ماما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر درود بر شما.
قربان شما، بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر. من میخواستم بدونم که برای حساسیت درمانی وجود داره، تریتمنتی وجود داره، و بعد یه سوال بعدی هم دارم در صورت امکان.
ببینید عزیز، دلیل اصلی اون کسی که خسیسه معمولا دو چیزه، البته وقتی مخصوصا این حساسیت به مسائل مالی یا خرج کردن یا حتی گذاشتن وقت و انرژیه. من و شما بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی در یه مرحله از مغز قرار میگیریم که این سیستم باید یه جهش و پرشی داشته باشه. به یک اعتبار مانند یه مرغی میمونیم، جوجهی میمونیم که تا 1 سالگی پر در نیاوردیم. بین 1 سالگی تا 3 سالگی ما پر در میاریم و اگر پر داشته باشیم بعدن 3 سالگی میتونیم پرواز کنیم. به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاصی که بین 1 تا 3 سالگی هست، بسیاری از اوقات پدر و مادر دونه دونه پرهای ما رو میکنن و بنابراین ما رو به نوعی جمع میکنن. حتی میشه گفت مغز خودش رو جمع میکنه به جای اینکه پخش بکنه و یا رشد بکنه، یعنی حالت به اصطلاح انقباضی به خودش میگیره به جای حالت انبساطی. این وضعیت به 2 تا عامل مرتبط که مال 1 تا 3 سالگی است. یکی مسئله خودمختاری و آزادی کودک، که هرچه کودک آزادتر باشه پروبالش بهتر در میاد، به همجاز که پدر و مادر باید کودک رو آزاد بین 1 تا 3 بگذارن، فقط باید شرایط و موقعیت رو به گونه در بیارن که بچه به خودش و دیگران آسیب نزنه. همین، هیچ قید و بندی دیگه نباید داشته باشه تا تمام توانایی او رشد پیدا کنه و اون پروبال رو پیدا کنه. دوم، نباید مشکلی در جهت ادرار ولی به ویژه و مخصوصا مدفوع داشته باشه، یعنی راحت در خانواده باشه که بچه بتونه کار عمل دفعش رو به راحتی انجام بده، دوربریا هیچ مشکلی نداشته باشن، اون رو عادی و طبیعی بدونن. تا همون جونه که پیشنهاد کردن بین 1 تا 3 سالگی پدر مادر وقتی به دستشوی میرن، حتی بچه‌شون هم با خودشون بگن بیا تو، که بچه هم اینقدر عادی احساس بکنه که این هیچ کاری نیست که جایی برای پنهان کردن، خجالت کشیدن داشته باشه. چون اگر بچه این حال رو پیدا کنه یا دلایل پزشکی باشه خودش رو نگه داره، مغز دو مرتبه خودش رو کاملا جمع میکنه، یعنی مغز به گونه ایست که اون حالت انقباضی رو پیدا میکنه و فرد نمیخواد چیزی رو از دست بده، همه چیز میخواد نگه داره، میخواد همه چیز رو جمع کنه حرفش رو نمیزنه، احساسش رو نمیگه، علاقش رو نمیگه، اطلاعاتش رو نمیده، وقتش رو نمیخواد صرف کسی بکنه، انرژیش رو نمیخواد مصرف کنه، ولی بیش از همه از اونجایی که عامل مالی مسئله اصلیه، پول رو نگه میداره، اشیا از خودش دور نمیکنه، با وجودی که با بدبختی غذا کم خورده، رژیم گرفته، حالا ته غذا مونده، دلش نمیاد اونو دور بریزه. بنابراین هی شما میبینید آدمایی هستن که غذای کوچک کم بی اهمیت رو باز دوباره جمع میکنن میذارن توی یخچال، برای بار دیگه بعد بار روبا میارن کمیشو میخورن باز دوباره. یعنی این ماجرا نشون دهنده اینه که به بهانه‌های مختلف که حتی در فرهنگ بار مذهبی هم میدن، نمیدونم این نوع اسراف کفران نعمتی از این پرت و پلاها که مال آدمایی است که غالبا هم همین باورهاست که اونا رو جمع و جور میکنه، این حالو داره. خب یه چنین مسئله جنگیدن باش مشکله، برای که اصولا من یک مغز خود بازدارندهی دارم، یه مغز همراه با ترمز روانی دارم. من یه اتومبیلی هستم که حالا اگرم روشنش کردن ترمز رو گرفتم یا ترمز دستیم کشیده و نمیذاره حرکت کنم. دلیل دوم شرایط کودکیست که بچه با مسئله نه تنها برخی از اوقات فقر، خیلی از اوقات هم ممکنه با ثروت، ولی با نگرانی درباره نداشتن پول، نداشتن امکانات و یا بیان احساسش و یا ابراز آنچه که خواسته خودش روبرو بوده و بنابراین خودش رو جمع کرده. این دوتا عامل عامل اصلی است و بنابراین جنگیدن باش کار ساده ای نیست. یعنی چون آسیبای مثلا 3 سال اول، حالا بگذاریم از 1 سال اول که اصلا کلامی نیستن، 1 تا 3 سالگی هم در مغز خیلی جا نیفتاده که بشه باش آدم درگیر نوعی روان درمانی یا گفتار درمانی بشه. شرایط کار مشکلی است و باید در بسیار آنچه که رفتار درمانی استفاده کرد و بعدا از طریق سیستمی که به عنوان کاگنیتیو تراپی میشناسیم کمکش کنیم که این نگاه به جهان واقعیت نداره. این یه دلاری که تو جمع میکنی آخر کار 10,000 و 100,000 یه میلیونشو میگذاری یا خرج یه چیزایی میشه که 1/100 لذتی که تو هم اکنون میتونی ببری از این پولت رو اون موقع نه به تو نه به هیچ کس دیگه نمیده و کمکشون کرد که این وضعیت بیرون بیاد. ولی کار ساده ای نیست و مسئله کاملا برمیگرده به یه آدم آهسته محتاط محافظه کاری که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، درگیر نمیشه، به این راحتی ها تصمیم نمیتونه بگیره، خیلی باید مطمئن بشه، تازه مطمئن شد یه جور دیگه نگران میشه و این مشخصه است که هر تا آدم ها رو تا مرز 2 چیز میبره. یکی مرحله شخصیت وسواسی مجبور Obsessive Compulsive Personality Disorder، یکی اصلا بیماری وسواس و اجبار OCD Obsessive Compulsive Disorder و نوع شدیدش میتونه بسیار خطرناک باشه. برای که واقعا برای من آدمایی رو دیدم که وقتی پول میدن گویی جان میدن، وقتی کسی ازشون یه چیزی میخواد یا حتی تو منزلشون شما چیزاشون رو میخورید هرس میخورن و یا از شما بدشون میاد، یعنی حتی وقتی مهمون کردن شما رو، یعنی کاملا اون نگاه یا چرا اینجوری میکنن یا چرا نصفش خورد نصفش گذاشت اونجا، حالا من با نصفش چی کار کنم؟ اگه برای مهمونا باشه ممکن نصفش رو به ظرف اصلی برگردونم، اینکه دور بریزم رو ندارم. من با آدمای روبرو شدم برخی از اوقات وقتی مثلا سفره رو جمع کردن یه چیزایی رو هنوز بردن نگه داشتن روشن دیگه اشار کردن با تو مبهوت مونده. برخی از اوقات درست مثل کسانی هستن که یه چیزی میخورن استخونا نگم دارن برای سگشون، اونو میشه فهمید، ولی اینکه من تای غذامو که خیلی هم پک کنن باید برد. حالا اگر یه چیزی باشه قابل به هر حال حساب که جای پر کنه، ولی برخی از اوقات من دیدم تو رستوران ها آدم ها یه چیزایی رو میبرن به بهانه این که مثلا این دور ریخته میشه. خب دور ریخته بشه، اون کسی که میخواد این رو بعد از یه مدتی بخوره کیه و چرا باید این موضوع مهم باشه؟ چرا یه جور دیگه جلوی این اسراف رو نگیریم؟ و مهمش اینه که چقدر اذیت میشیم، آسیب میبینیم وقتی که چنین وضعی رو داریم و میبینیم. من بودم حتی تو جمع دوستانی مثلا پسر خسیسی رو به خاطر میارم که وقتی تو خونش ما میرفتیم به چیزی میخوردیم او نگاه میکرد ببینه ما چقدر خوردیم و این کاملا محسوس بود و خب تبدیل میشه به شخصیت وسواسی مجبور یا OCD که تو این زمینه مالی هست. بنابراین خساست یا آسیب سنگین روانی یا مغزی.
جناب دکتر، این بچه 3 ساله اگه الان 45 ساله شده باشه و تقریبا میشه گفت میلیونر هستش و به خاطر ثروت زیادش حتی میترسه با کسی ازدواج کنه که طرف نصف پولش رو بگیره و he's not happy in a life.
معلومه.
ما به عنوان بستگان و دوروبری و دوستان چه کار میتونیم بکنیم که بهش کمک کنیم؟ because he's a millionaire but he's not happy at all.
خب معلومه، اولا یه خانمی پیدا کنید که از اون پولش بیشتر باشه که از اون رابط خیلی خوش باشه. دومی که با یک prenuptial agreement، با یک قراردادی اینقدر محکم کنه که این پولهایی که به جانش وابسته است رو نده. ولی خب همچون آدمی حالا هپی هم نیست که نیست، گیرم هست هست، برای که ماجرا عمیق و سنگینه عزیز، ماجرا واقعا عمیق و سنگینه. یعنی این یه چیزیست که یه آدمی با فقر و با وحشت داره زندگی میکنه و تمام هنرش در زندگی اینه که یه چیزی اینجا اونجا جمع کرده، ولی بعدا باید با حسرت همه رو بگذاره و بره. با حسرت اشکال کار در پایان ناخوشش و همه دوران زندگی ناخوششه. به همین جاست که برخی از آدما نسبت به خسیسی خیلی حساسن. من دیدم آدمایی که حتی وقتی بگی جز 3 تا یا 5 تا صفت اول بدی آدم چیه که نمیخوای دور برش باشی، به ویژه در ازدواج، واقعا حتی جز 2 تا اول یکیش خسیسیه. من اصلا هیچ فکر نمیکردم آدما اینقدر حساس باشن، ولی میشه مردمو فهمید، چون واقعا یک کسی که دائما فکر کنه یه چیزی داره از دست میره، یه چیزی داره، حتی وقتش داره تلف میشه. ما آدمایی میبینم که اصلا سر کلاس برای 10 دقیقه که کلاس شروع نشه ناتن، خب تو اومدی با یه جمعیت 200 نفری بگید بخندید خوب و خوش باشید، اصلا بیای بسا بیشتر از معلمتون میآموزید، ولی مثلا ناراحت و عصبانی ما رو ساعت مثلا 7 دعوت کردن، 7 و 10 دقیقه شده شروع نشده. یعنی حتی سر گذر آن زمان، چون فکر کنن یه عمری دارن که این داره همینجوری میره، مثل یه کتابچه ایمونه که صفحاشو میکنن میندازن دور و بنابراین با حسرت به اون نگاه میکنه. و به همجاست که همطور که شما به درستی اشاره فرمودید، میخواد طول زندگیشو درست کنه، اما این طول زندگی یه خط عرضی نداره و به همین جهته که توازن و تعادل اینجا موضوع فوق العاده مهمی است. ولی اینکه چیکارش، حالا البته معلوم نیست که ازدواج یه همچی آدمی فرق چندانی بکنه، و دوم آدمی که با این ازدواج میکنه خوب و خوش باشه که اینو از این حال کمی در بیاره، ای بسا بدترش هم میکنه. بنابراین برخی از اوقات آدمایی هستن که به اعتقاد من کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material. اینا به دلایلی که دارن، یا فرض کنید آدمایی که نمیخوان مسئولیت بپذیرن، آدمایی که حاضر نیستن واقعیت رو ببینن و آنچه که باید انجام بده انجام بدن، خب برای چی اصلا ازدواج میخوام؟
سپاس دکتر. من اجازه دارم سوال دوم هم مطرح کنم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
حضور شما رضا هستم که سوال من بیشتر در مورد این یو شما فامیلی بسیار فامیلی هستید وید استیون هاکینز، یکی از بزرگترین دانشمندایی که فعلا زندگی میکنه و این بابا هندیکپه. این صحبتی که خانم مریل استریپ در گلدن اوارد کرد در مورد دونالد ترامپ، شما فکر نمی کنید این به حساب کاری که این آقای ترامپ کرد که هندیکپ ها رو مسخره کرد؟ اولا تمام هندیکپ های دنیا رو مسخره کرد و بعد ضمناً یه ساینتیستی مثل استیون هاکینز رو مسخره کرد. به نظر شما این بابا از نظر منتالی سیفیت تو بی ای پرزیدنت؟
خب ببینید، من مطلب رو به گونه ای که هست داری می فرمایید متوجه. عملی که ایشون کرد حتما بد. بعد آمدند مشاورین که فقط عرض کنم جارو برداشتن و هرچی که ایشون خراب میکنن رو به بهانه‌های مختلف درست بکنن، اومدن گفتن نه به قلبش نگاه کنید. من نمیدونم آدم قلبش در زبانش و در رفتارش اگر بده، من وقتی فوش میدم به کسی، مشت تو دهن کسی میزنم، بعد بگم عوضش قلبن اینو دوست دارم، خب اینم از اون حرفاست. بنابراین اون کار بد بوده. بعد به ایشون متوجه شده که کاری که کرده قصدش اون نبوده، باید معذرت میخواست که موجب یه چنین سوء تفاهمی میشده. اما اشکال آقای ترامپ بیش از ایناست عزیز. یعنی الانم شما با یه مقدار واقعا طوفان، نه اینکه این طوفان رو دموکرات ها یا دیگران درست کردن، این طوفان ناشی از اون چیزیه که بیشتر از همه خودشون در حقیقت به وجود میارن. شرایط بسیار بده. ایشون حتما میدونم بسیاری که حتی یه توضیح بدم، شما اگر فکر میکنید آقای ترامپ برای شما منافع اقتصادی دارن که بعدن خواهید دید ندارن، مگر اینکه اینقدر ثروتمند باشید که دلتون به کاهش مالیات خوش باشه، ولی از کار خبری نیست. اینا رو خواهید دید، برای که اون چیزی که ایشون پیشنهاد میکنن شدن نیست. ایشون میخوان 35% تعرفه بگذارن، گویی بقیه کشورها نمیتونن 50% بگذارن. کالای امریکایی به جایی که وقتی وارد میشده 100 دلار حالا میشه 135 دلار، بنابراین ماجرای ناتوانی برای خریده. بعد وقتی بقیه کشورها گذاشتن شما نمیتونید کالایی رو صادر کنید، بیکاری رو بیشتر خواهد کرد. این توهم و تصور که امریکا که دست برتر رو داره و تقریبا بیشتر قرارداد رو به نفع خودش بسته، حالا میخواد قرارداد نبنده، باعث تعجبه. ولی اصلا وارد این بحث‌های اقتصادی و یا حتی الان بحران سیاسیشون هنوز رئیس جمهور نشده، حملش به صدر اعظم آلمان و عرض کنم به توصیه در جهت مردم انگلستان، اصلا این دخالت تو کار کشورهای دیگه از کجا؟ و بعدم ستایش عجیب و غریب از روسیه‌ای که حداقل برای ما ایرانیان همیشه بزرگترین دشمن ما بوده و همچنان هست. همه اینا داستانای عجیب و غریبی است. متاسفانه مشکلات بیش از این است عزیز. یعنی مثل این میمونه که من خدمت شما عرض کنم شما پای منو بریدید، چرا کفشمو دور انداختی؟ مواردی از اون قبیلی که اشاره شد موارد جزئی است. من متاسفم که به دلیل ظرفیتی که در کار ریاست جمهوری است و به دلیل فرصتی که به یه مقدار برگشت ها و انحرافات در جامعه امریکا وجود داره احتمالاً داده خواهد شد، شرایط نه برای امریکا، نه برای مردم امریکا، نه برای بقیه مردم جهان ظرف 4 سال آینده، اگر 4 سال بشه، بهتر نخواهد شد. و این رو در عمل بعدن خواهید دید. این وقتی کسی رو میخوان وزیر آموزش و پرورش کنن که 30 سال به عنوان لابیستی علیه مدارس دولتی امریکا جنگیده، و من امروز گفتگوی مختصری کسی که قراره در حقیقت مسئولیت بهداشت امریکا رو به عهده بگیره، اصلا از استدلالا و بعد اون سناتوری که آمد از ایشون تعریف کرد که چه ارتباطی به کار اون آدم نداشت، اصلا همجوری ما تو مبهوت موندن ما با چه فریبکاری بزرگی روبرو هستیم. به هر حال سیاست اینقدر چهره زشت و فریبکارانه و دروغ خودشو نشون نداده بود. من متاسفم حرفمو میزنم، میدونم بسیاری از هموطنان گفتم به دلیل منافع شخصی با ایشون موافقن، اونو کاملا میفهمم. حتی عزیزی تلفن کرده بود که من در دوران آقای اوباما کارم از دست دادم، گویی مسئولیت با ایشونه. ماجرای از دست دادن کار که برای هزاران بلکه میلیون ها نفر اتفاق افتاده و حتما در سالهای آینده اتفاق میفته، نتیجه ماجرای جهانی شدن و مسئله اتوماتیک شدن سیستم، هیچ ارتباطی به سیاست ها نداره. و در جهت عکس شرکت کردن، این درست مثل اینه که ما تراکتورها رو دور بیاندازیم با گاواهن این ور اونور بریم که آدمای بیشتری رو مشغول کار کنیم، نه اینا کار نمیکنه. بنابراین اونا مسائل دیگری است. تنها چیزی که برخی از ایرانیان رو که میفهمم، و خب اونجا برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی و تصور میکنن که نگاه و برداشت آقای ترامپ و اطرافیان ایشون به نوعی علیه، نه ایران، علیه حکومت جمهوری اسلامی، یه دری رو از انتظار یا امید و یا به هر حال خوشبینی بار که اونو میتونم بفهمم. همونطوری که بدون تردید اقدامات آقای ترامپ میلیون ها نفر رو وضعشون رو بهتر میکنه، ولی اگر 10 میلیون و 50 میلیون رو بدتر میکنه، برای یک کشور ماجرا مقایسه جمعی است. برای من ممکنه آقای ترامپ یا خانم کلینتون خوب یا بد باشه، و جانبداری افراد رو میفهم. برای من بسیاری از عزیزان رو دیستم که جانبداریشون از آقای ترامپ یا خانم کلینتون فرقی نمیکنه، کاملا مرتبط به منافع شخصی بوده. یه زمانی هست که مرتبط به عقاید اونجا جای گفتگو داره، یه زمانی است راجبه کل امریکا و جهان صحبت میکنیم، بحث دیگری است. برای من ایرانی ماجرای ایران مطرحه. بنابراین ای بسا آنگونه که به نظر من میرسه آقای ترامپ برای امریکا و جهان خوب نباشه، ولی شاید برای مخالفین جمهوری اسلامی خوب باشه، شاید هم نباشه. میذاریم ببینیم چه میشه. فقط تنها چیزی که امید و آرزو داریم دو چیزه: یکی این که خوب اتفاق بیفته، و دوم این که اتفاق خیلی بدی نیفته، چون برخی از اوقات انسان به وضع موجود هم میتونه دلخوش کنه برای که تغییرش میتونه اوضاع رو بدتر کنه، ولی به هر حال مواردی از این قبیل متاسفانه همکنون در جهان به دلیل اینکه وحشت بعد از جنگ جهانی دوم که ما رو به سمت هم آورد و اتحادیه‌های منطقه‌ای رو به وجود آورد از جمله اتحادیه اروپا، همه به دلیل این نوع نگاه پروتکشنیسم و حمایتگرانه از یه طرف و یه نوع ناسیونالیسم افراطی کور که فقط با نادانی و خودخواهی در جهان امروز داره پیش میره و دو مرتبه ما رو گرفتار همون دوتا مشکل فاشیسم و در حقیقت نازیسم و ناسیونالیسم و کمونیست کرد. حالا کمونیستش اونقدر نیست، ولی فاشیسم و نازیسم و عرض کنم ناسیونالیسمش، اونم ناسیونالیسم بد منفی که نفی و انکار دیگران و فقط من و من هست، همه جا حاکم داره میشه یا داره بیشتر جا حاکم میشه. به هر حال بگذارید ببینیم چه میشه و به هر حال در این گونه موارد یا باید یه مقدار صحبت رو وسیع و عمیق و سنگین کرد یا همین گونه در همین حد و سطح کوتاه ازش گذشت، ولی به هر حال سپاسگزارم از توجهتون.
جناب دکتر من از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش کنم، لطف و محبت فرد. خدا نگهدار. خواهش کنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید و ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من خواستم در مورد موتیویشن ازتون بپرسم. البته با برنامه هاتون آشنایی دارم، یه چیزایی هم خودم حس میزنم، ولی این روزا اصلا این هرچیم که سعی میکنم حالا با روش های مختلف و ارزش کاری که قبلا نمی کردم الان دوباره اون رو انجام میدم، ولی هنوز کمکم نکرده. ولی چیزی که هست این که من اصلا هیچ ذوق و شوقی ندارم که کاری انجام بدم، یعنی فقط کاری انجام میدم چون باید انجامش بدم، ولی هیچ ذوقی برای من، هیچ هیجانی، هیچ چیزی دیگه برام هیجان نداره.
چند سالتون عزیز؟
28.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
بله.
چه مدتی است امریکایید؟
10-11.
برای چی آمدید و الان چه میکنید عزیز؟
خب تقریبا همه خانواده اینجا بودن، منم برای درس
اومدم. نه نه، خانواده اومدن شما رو ایران گذاشته بودن که بعد شما بهشون ملحق شد؟
نه نه نه، همه اومدن.
خب پس بنابراین شما 11 سال قبل همه خانواده اومدید. چند تا خواهر برادر شما چندومی هستی؟
من دومی هستم و دو تا هستی.
اولی چقدر با شما فاصله سنی داره؟
5 سال.
پسر یا دختره؟
پسر.
خب چقدر زمینه افسردگی تو خانواده شما هست عزیز؟
نمیدونم، حرف میزنم که داریم یکی دوتا، ولی نمیدونم دقیق هستن یا نیستن، چون هیچ وقت که
نه متوجه. ولی خب آخه حالشون عزیز، یعنی بی‌حوصله بودن، بی‌انرژی بودن، اون شور و شوق برای زندگی نداشتن، مضطرب بودن، نگران بودن، وسواسی بودن، عصبانی بودن، خب اینا همه خب عزیز. خب بنابراین نفرن میشه عزیز، اولا شما خب یه سنی آمدید که اگر شرایط مناسب نباشه مسئله است. دوم این که جایگاهتون خوب نبوده، بلکه پسری 5 سال بزرگتر از خودتون داشتید، کمی ناچار زیر فشار بودید، بعد در اون سن و سال آمدید، احتمالاً یه زمینه‌ای برای افسردگی و استراب وجود داشته. اینجا هم به هر حال یه محیط و شرایط تازه جلو شما فقط یه سد و موانعی رو میتونست بذاره، درهایی رو باز میکنه، ولی به هر حال احتیاج به یه بالا رفتنی از دیواری داره که شاید اون رو انجام ندید. حالا به من بگید شما تو این 11 سالی که امریکا بودی از داره درس و کار چه کردی؟
من فایننس خوندم و MBA دارم.
اوکی. از یه جای خوبی یا؟
بله.
از یه جای معتبری. خب بله. به من بگید از نظر رابطه و ازدواج چه کردید عزیز؟
خب اونجا که مشکل هست البته دارم باش دیل میکنم. من الان تو رابطه نیستم، ولی خب مدتیه که تموم شده و خب خیلی سعی کردم که خودم رو کمک کنم ولی خب طول کشیده، البته حدود یک سالی هست که تست داشت، ولی خب بالاخره متاسفانه حالا یه خوشبختانه تموم شده و هم
اوکی. حالا ببینید علائم افسردگی رو نشون میدید و در این حال علائم عصبانیت رو، یعنی اون رو هم در اون زیر میتونم ببینم، برای که با نوع پاسختون اونو میشه دید. حالا بیاد به من بگید که از محیط کار شرایط کارتون راضی هستی؟
بله
اوکی. ولی آیا فکر کنی در اونجا مانند بقیه همکاران یا بیشتر همکاران اون شور و شوق رو برای انجام کار و پیشرفتتون یا موفقیتتون دارید؟
نه.
اوکی. خب ببینید، بذارید بریم سراغ دو تا نکته. اول به نظر من زمینه افسردگی و خشم داره و حتما هم با خودش استراب رو میاره. دوم به نظر میرسه که اون احساس احتیاج و نیاز در شما نیست، درباره چیزهای مختلف، اگر چه چیزهای مادی باشه، چه موضوع یه مقدار جهت‌ها و هدف‌های به یک اعتبار انسانی باشه، چه از نظر رابطه و ازدواج، به خاطر اینکه به هر حال یه کشمکشی در یه رابطه بوده که به خاطر اون کشاکش خب اونجا هم یه مقدار چیزا خراب شده. بنابراین موضوع از این طرف. از جانب دیگه با توجه به نوع حرفایی که میزنید عزیز، خیلی جهت و هدفی ندارید، یا اگر جهت و هدفی دارید همونجا تموم میشه. اون پرپس و مینینگ تو زندگی شما الان نیست و اون قالب جان
دقیقا.
آره، و اون غالبا به خاطر اینه که دیگه آدم نمیخواد افقها و یا یه هورایزن تازه یا یه افقهای جدیدی رو به دنبالش بره.
یعنی میخوام ولی نمیتونم.
نه آخه داستان این که بیشتر نمیخوای تا نمیتونی. یعنی من اگر به شما بگم، شما که داری میگی کارتو نسبتا میکنی، ولی اگر من به تو بگم 10-20% وقت و نیرو و انرژی و توجه بیشتری به کارت بگذار، پاسخت به من چیه؟ که چی؟ که فایدهش چیه؟ نه خب اون برمیگرده به افسردگی عزیز. ببین مثل اونی که آدم تو هوا بگه بعد از این مدت این همه پرواز برای چیه؟ من که تازه هیچ جا نرسیدم، هیچ جام نرفتم، خب پس پرمو میبندم، خب سقوط میکنه. شما به نظر من زمینه دیپریشن رو داری عزیز. یعنی اگر شما علائم افسردگی رو که من مثلا 30 علامت میدونم یه نگاهش بکنی، من فکر میکنم ممکنه 14-15 تاشو نزدیک به خودت ببینی و خب این همینقدر که از 15 گذشت دیگه میجر دیپریشنه. افسردگی هم برمیگرده به تغییرات بیوشیمیایی بدن عزیز، یعنی چیزی نیست که در اختیار تو باشه. درست نیست که من تشنمه یا گرسنمه، من خودم که تشنگی و گرسنگی برای خودم درست نکردم. من یه کاری که باید میکردم که تشنه نباشم یا گرسنه نباشم یا اگر هستم ازش بیرون بیام و انجام ندادم. بنابراین از نظر من بهت بگم چه هست. یک، زمینه ارثی باید داشته باشی. دو، جایگاه تو خانواده خوب نبوده. سه، زمان مهاجرت اونقدر خبری نبوده. چهار، اصولاً محیط اطرافت از تو کم خواسته، تو هم بهش به کم عادت کردی. پنج، یه رابطه ای توش بودی که به نظر جهت و هدف میداده، اونم از بین رفته. و ای بسا چیزهای دیگه‌ای که برمیگرده به ویژگی روانی تو که اصولا مثل یه کامیون سنگین حرکت میکنی، مثل یه اتومبیل سپورت تون نمیدی عزیز. شاید هم یه زمینه احتیاط و محافظه کاری. لیسانس چی بود که ام بی ای گرفتی؟ فایننس بود؟ بیزنس بود؟ چقدر علاقه من بودی به اون؟ یا این که چون ببین برخی از آدم ها بیزنس بودن برای که خودشون یه کسی بشن، برخی از آدم ها میرن برای که برن توی بخش حالا خصوصی یا دولتی کار بکنن. آیا هیچ وقت اون امبیشس و اون میل و تمایل رو برای اینکه خودت یه بیزنسی را بیاندازی داشتی، یا اینکه دنبال این بودی که بری یه جایی پیدا کنی به هر حال 9 to 5 کار بکنی یا زندگی تو بگذرونی؟
نه خب از ایرانم در واقع حالا دبیرستان اینا مثلا ریاضی و فیزیک، یعنی میدونستم که یا انجینیرینگ هست یا یه چیز شبیه اینا، یعنی از نظر رشتم مشکلی ندارم، اونو حالا قبلا باش هپی بودم، اوکی بودم، دوست داشتم.
نه متوجهم. حالا به من بگو برادر چی خونده، چه میکنه؟
اونم همینطور، خیلی شبیه هم هست.
به من بگو آیا اون حالت یک کمی آرام بودن و آهسته بودن و سنگین بودنش مثل کامیون رو اونم مثل تو داره؟
نه اتفاقا
کاملا برعکس. آیا خودت تو بعضی از وقت هست که یه ذره حالت بهتر بشه و اتفاقا یه شور و شوقی پیدا کنی یا اوجی بگیری، یا همیشه همین گونه اون ته در راه برای خودت قلقل بخوری؟
نه حالا اوجو نمیدونم، ولی کلن آدم کام و آرومی هستم.
آره خب میتونه آدم کام و آروم باشه، مثل هواپیمایی که با سرعت میده میتونه کام و آروم باشه وقتی هواپیما نشسته. من نمیدونم کدام میشی. میدونید جان
خیلی فرقی نکردم که بگم حالا عوض میشه، حالا تمیا یه آدم دیگه میشم، پرسونالیتیم عوض میشه، همونم. ولی مثلا بگم میخوام این کاری رو شروع کنم، یعنی باید اون کار هدفم بوده که این کار رو مثلا تا آخر امسال تموم بکنم، انجام بدم، اونو میرم سرش شروع بکنم، ولی باز میگم خب الان برمیگردم بذار برم این کار دیگه بکنم.
حالا چی کار میری میکاری؟ نه حالا اون کارایی که به جای این کارایی لازم میکنی کدامه؟
مثلا حالا ادامه
تحصیل. خب مثلا اون ادامه تحصیل میخوای بری چی بخونی، کجا؟
دکترا.
دکترا یه چی عزیزم؟
توی همین پی اچ دی برای بیزنس.
کجا ها الان پی اچ دی برای بیزنس میدن؟
خب خیلی جای اطراف کالیفرنیا.
آخه نیست اون قدرها نیست، من میخوام بدونم انقدر که میگی چقدر میدونی. میدونی؟
بله.
خب یعنی دانشگاهی که پی اچ دی بیزینس بده تعداد دانشگاه خیلی کمه.
نه پرایویتی هستن آیدو.
چی عزیز؟
دانشگاهی پرایویتی هستن که
خوب. پرایویت ها دو نوعن، یه مقداری بعضیا خیلی پرایویت هن، یه ده نه فقط دانشگاه خوبی هستن مثل استنفورد، مثل کولومبیا، مثل یو اس سی که اینا پرایویت هن، ولی اینا پرایویت های حسابی هن.
بله.
ولی خب خیلی پرایویت ها هستن که بیشتر به مغازه شبیه هم.
نه پرایویت های خوب منظورم.
کجا مثلا هدفت بود؟
مثلا همین استنفوردی که گفتید یکیش
میتونه باید. خب اونی که آدم میتونه بهش اهمیت نده چون مهم نیست. دانشگاه اول و دوم در بسیاری از موارد عزیز، فکر میکنی میتونی اونجا قبول بشی؟
اگر سعیم رو بکنم بله، یعنی اگر این حال خوب رو نداشته باشم و سعی نکنم خب نه.
الان کجا زندگی میکنی؟
کالیفرنیا هست.
اوکی. ببین عزیز، به نظر من ماجرای تو ترمزیست که داری، این ترمز میتونه به دلیل استراب باشه و وسواس، ولی این ترمز میتونه به خاطر افسردگی باشه. به نظر من تشخیص میخوای عزیز. یعنی وقتی تو به من میگی من نمیدونم من با یه کامیون روبرو هستم یا با یه اتومبیل سپورتی که چرخاش پنچره، اونو نمیفهممه. برای که از یه طرف یه توانایی های هوشی نشون میدی، از یه طرف ول دادی، میدونی؟
بله.
یعنی برخی از پاسخ ها حتی یکی دو تا پارسش اول منو یه جور جواب دادی دست از سرم ور دادی که چی میگی. یعنی اینقدر خنده دار بود اون جوابات که گفتم ولم کن بابا، میدونی؟
بله بی حوصله هستم.
یپ. رایت. حالا من به تو یه پیشنهاد دارم. اولا من یه سی دی دارم، راز و رمز موفقیت. اونو کدوم منطقه؟ شمال کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، کجایی؟
شمال.
اوکی، من دارم میام شمال، من دارم میام سنیویل. روز پنجم دو تا کنفرانس دارم. اولی سلامت روانی، دومیش اتفاقا خوشبختی. دلم میخواد حتما بیای. علتشم اینه که عزیز، به نظر من یه ترمزی تو داری. حالا یا ترمز گرفتی یا ترمز دستی تو کشیدن. و اون چیزیست که مانع از حرکتته. و بعدم الان در وضعیتی نیستی که حاضر باشی خودتو رو زمین بکشی مثل یه هواپیمایی که بتونی بلند شی. بنابراین رو زمین خودتو میکشی تا میزنی به در دیوار میستی. میگه اقلا وقتی حرکت نمیکنم ضررم نمیکنم. به حیفت عزیز، ولی من نگرانم. حالا لطف کن یه کاری بکن، یه کمی سابقه خانوادگی رو با بشین با پدر و مادر و برادر. خب عمو بچه‌هاش چی هن؟ اونا چی کار میکنن؟ چقدر درس خوندن کجا، سابقه رو پیدا کن. اگر در حد افسردگی و استراب و وسواس خفیفه خونوارد مثلا، ولی من نگرانم که تو خانواده کسانی باشن که به تو بگن مثلا این اصلا مدرسه نرفت، تو خونه بود تا پیر شد ازدواج نکرد، یا مثلا دو دفعه دست به خودکشی زد. من نگران اونا. علت چه همینه است که دختر باهوشی هستی، کاملا دختر باهوش و توانایی هستی، ولی چرا خودتو اصطلاح چون میخوام سر به سر به خنگی زدی نمیدونم.
بله
اصلا بعدم میدونی بسیار از اوقات آدم به اینجا میرسه که بهتره بگم که نمیدونم نمیتونم، دست از سرم بردارید دیگه.
بله الان خیلی اینطوریه، خیلی
نه درست نیست عزیزم. اولا حتما اون سیدی یکی راز رنز موفقه دیکم بحث خوشبختی من، برای که اتفاقا اونجا دقیقا پیچ تو اونجاست عزیز. یعنی اون مطالعه که تو این زمینه شده، حالا اگر آمدی با هم بیشتر صحبت کنیم، اگر هم موضوع مسئله بود، چون من با آخر وقتم رسیدم ممنون شم تلفن کنی بیشتر با هم صحبت کنیم.
نه ممنون، وقتتون نمیگیرم، بازم ممنونم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم عزیز. مرسی.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.